بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این وجودی بود که صاحب عناوین برای اصل عدم جواز وکالت و نیابت اقامه کرده. گفتیم ایشون 5 دلیل بر این مدعا اقامه کردن. ما عرض میکنم که در بحث گذشته دلیل اول رو خوندیم و مورد مناقشه قرار دادیم. دلیل دومی که ایشون اقامه کرده و خود ایشون هم تصریح کرده این دلیل دوم برمیگرده به دلیل اول، استصحاب و بقاء شغل ذمه او بقاء الامر المتعلق بذلک الفعل علی ما کان علیه سابقا. اگر به واسطه یک تکلیفی امری متوجه انسان شد یا ذمه انسان مشغول شد، اگر انسان به دیگری وکالت داد و دیگری انجام داد، شک میکنیم که ذمه ما از اشتغال خارج شده یا نه. علیکم السلام. شک میکنیم که امری که متوجه ما بود آیا ساقط شد یا نه، با فعلی که وکیل انجام داده شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء اشتغال ذمه را یا بقاء اون امر را. ایشون خودشون هم بیان کردن این دلیل دوم در حقیقت در میگرده به همان دلیل اول، یعنی اصالت و عدم ترتب الاثر که دیروز بیان کردیم و تحقیقش رو دیروز کردیم. البته دیروز اون مطلبی که از کتاب اجاره ذکر کردیم، نمیدونم حالا از آرون کسی مراجعه کرد یا نه، در اجاره این بحث مطرحی که اگر کسی آمد دیگری رو اجیر کرد بر یک فعل، شما رفتید لباستون رو دادید به خیاط، گفتید این رو برای من بدوز، یا یه بنایی گفتید بیا اینجا این دیوار رو بچین، کسی رو در یک عملی اگر اجیر کردید، اونجا بحث در این است که آیا مباشرت اجیر دخالت داره یا نه. مشهور قائل به این هستن که مباشرت رو اگر اون کسی که اجیر می کند شرط بکنه باید بر طبق او عمل بکنه، یا انصراف به او پیدا بکنه. مثلا یه خیاط خیلی معتبریه، مردم روی اعتبارش میان لباس رو میدن به او بدوزه، حالا این اگر بخواد لباس رو از او بگیره بده به یه شخص دیگر نمیشه. مواردی که شرط بشود یا انصراف در کار باشه اینجا مباشرت مطرحه، اما بدون شرط و بدون انصراف مباشرت معتبر نیست. ما از راه تفصیل بین شرایط متعلق و شرایط امتثال گفتیم که در باب تکالیف شرعیه مسئله مباشرت معتبره. در تکالیف شرعیه اصل و قاعده اقتضا می کند مباشرت را. حالا ولو در باب اجاره مسئله این چنین باشه که ما بگیم مباشرت معتبر نیست الا بالاشتراق او بالانصراف، اما در باب تکالیف از نظر امتصال و اصل اولی اعتبار مباشرت. خب پس این وجه دومم رو خود صاحب عناوین تصریح میکنه که برمیگرده به وجه اول و مطلبی نداره. وجه سوم از آرون کدام یکی از آرون عناوین رو دیدی؟ مراجعه شما مراجعه کردی؟ بله؟ یعنی فرمایی من اضافه کردم اونجا در جلد دوم آدرسو که دادم، جلد دوم بله جلد دوم عناوین بله آخر شخصن کن در عنوان 41 خودش چند تا قاعده داره، یکی از قواعدش اینه. وجه سوم عبارتشون اینه: ان الوکالت من العقود المعروفه والاصل الاولی فیه الفساد حتی یثبت بالدلیل ولم یقم علی صحته دلیل فی سوا ما علم جواز النیابه فیه فما لم یعلم ذلک لا دلیل علی صحته فیبقا تحت اصالت الفساد. ایشون میفرماید وکالت یکی از عقود معروفه است، یکی از عقود رایج و متعارفه، مثل بی مثلا. همونطوری که شما اگر در یک نوع خاصی از بی شک بکنید، مثلا اگر شک کردید که آیا حق میتواند بی به او تعلق پیدا بکنه یا نه، اگر شک بکنید که یه حقی قابل تعلق بی هست یا نیست، اینجا شما چطور اصالت الفساد رو جاری میکنید؟ و اصالت الفساد هم معناش همینه که الان اگر یه حقی متعلق بی واقع شد، شک میکنیم آیا این بی اثر نقل و انتقال رو گذاشت یا نه، از عدمش. در وکالت هم همینطور، در مواردی که ما علم به صحت نیابت و وکالت داریم، در اون موارد وکالت جریان داره و هیچ تردیدی نیست درش. اما در مواردی که علم نداریم، نمیدونیم که آیا رد سلام میشه بهش وکالت داد یا نه، آیا جهاد وکالت بردار یا نه، آیا حیازت وکالت بردار یا نه، در این موارد اگر متعلق وکالت واقع بشه اصل فساده. اینجا ما دو اشکال بر ایشون داریم. اشکال اول این است که اینم برمیگرده به همون وجه اول. شما اصالت الفسادی که در معاملات دارید تو مقاصد خوندید، جای دیگه بیان کردن اصالت الفساد یعنی اصالت و عدم نقل و انتقال. ما یه چیزی به عنوان فساد به عنوان خودش که نداریم، یه معامله واقع میشه، اگر از نظر حکمی شک بکنیم این معامله سبب نقل و انتقال، اینجا شما اصالت و عدم نقل و انتقال رو جاری میکنید. اصالت الفساد در میگرده به همون اصالت و عدم ترتب اثر شرعی که بحث شد. و ثانیاً اصالت الفساد در معاملات با قطع نظر از اطلاقات و عمومات. شما اگر اهل الله البیع رو نداشته باشید اصالت الفساد رو جاری میکنید، اما با توجه به اطلاقات و عمومات یه بیعی واقع شده، شما نمیدونید این بیع وقتی به حق تعلق پیدا بکنه خب این اگر عنوان بیع عرفی رو داشته باشه، احل الله البیع شاملش میشه و با وجود احل الله البیع دیگه نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. اصالت الفساد در معاملات با قطع نظر از این اطلاقات و عموماته. سوال داشتی؟ حالا عرض میکنم. بله حالا عرض میکنم، الان میخواستم برسم به همین نکته. شما ببینید در باب بیع میگید آقا بیع عرفی برای صدق بکنه، وقتی بیع عرفی صدق کرد احل الله البیع شاملش میشه. بله یه وقتی هست که اصلا نمیدونید این بیع عرفی هست یا نه. اگر کسی آمد گفت در این بیع زمانی اصلا ما نمیدونیم بیع عرفی هست یا نیست، یا مسامحتن بهش میگن بیع، اینجا نمیشه به عند الله البیع تمسک کرد. اما اگر یک معامله از نظر عرف بیع بود و از نظر شرع ما شک کردیم که آیا صحیحون یا فاسد، در عند الله البیع میشه تمسک کرد. در ما نحن فی، ما یا باید بگیم که یه دلیل عامی در باب وکالت داریم که خود صاحب عناوین در چند دلیل بعد به عنوان البکه اگر اشاره میکنه که همونطوری که الصلح جائز بین المسلمین، الوکالت جائز بین المسلمین، یا این باشه، یا این که بگیم بالاخره اغلا سیره اغلاییه بر وکالت در اموره، شارعم تردیدی نداریم که اصل مشروعیت وکالت امضا کرده. حالا ولو این که به عنوان الوکالت و جائزتون بین المسلمین نداریم، ولی مسلم همین مضمون در نظر شارع هست، چون شارع سیره اغلاییه رو در باب وکالت امضا کرده. یعنی پس در نظر شارع اصل مشروعیت وکالت هست. خب حالا اگر در یه موردی اغلا وکالت رو جاری بدونن، باید بگیم شارعم جاری میدونه. اگر در یه موردی اغلا شک دارن که آیا وکالت برداره یا نه، اونجا نمیتونیم بگیم شارع جاری میدونه. یعنی این مطالبی که ما در احل الله البیع میگیم، این همون مطالب هم در اینجا جریان داره.
استاد اوغلا در همه موارد وکالت را جایز میدونن، نسبت اقرار وکالت جایز نمیدونن.
خب حالا در رد سلام چی؟ خیلی خوب، حالا سیره متشرعه رو بگیریم. به نظر ما یا سیره متشرعه رو بگیریم یا سیره اغلاییه رو. خب اینم دلیل سوم. دلیل چهارم ایشون فرموده است، میخونم عبارت رو، ان الظاهر من فتاوى الاصحاب انما هو الاجماع على عدم الجواز الا فی ما کان هناک دلیل. می‌فرماید ظاهره از فتاوای فقها این است که اجماع دارن بر این که وکالت جایز نیست الا اونجایی که دلیل خاص باشه. خب بعد می‌فرماید برای شما دو تا یا یه معیدم میارید، ولذالک یحتاجون فی اثبات الجواز الا دلیله، برای جواب دنبال دلیل میگردن. و من هنا ذکروا موارد الجواز و عللوها به تعلیلات موجبت لصحه. وقتی کلمات فقها رو میبینیم هر جا آمدن بگن اینجا وکالت در جریان پیدا میکنه، دلیل جوازش رو کنار ذکر کردن. ایشون میفرماد ما میگیم یک اجماع استیادی، حالا این استیادی رو من تعبیر میکنم، از این عرض میشود که عبارات فقها در میاریم که اجماع بر این است که وکالت جایز نیست الا در موردی که ما دلیل خاص برش داشته باشیم، و در جایی که دلیل نداشته باشیم اجماع بر عدم جوازه. یعنی حالا فتوای شرعی نیست که از نحوه استدلال فقها آمدیم این اجماع رو اختیار کردیم، بلا فتوای شرعی نیست. یعنی ببینید این معنا تو عبارات فقها نیست که الان من رو همینم میخوام حرف بزنم. حالا در اشکال که بگم مطلب ایشون هم روشن میشه. پس ببینید مدعای ایشون اینه در دلیل چهارم ما اجماع داریم بر عدم جواز وکالت الا فی ما دل علیه دلیل خاص. هر جو دلیل خاص داشتیم میگیم وکالت جایزه، در غیر او میگیم جایز نیست. اینجا چند اشکال میخواییم بیان بکنیم. اشکال اول این است که ما وقتی عبارات فقها رو ملاحظه میکنیم که اون روز هم عرض کردم اکثر عبارات اینو رو من دیدم، فقها تو عبارتشون اصلا تصریح کردن که ما یه قاعده نداریم. یاد تو هر کی تصریح کرد؟ مرحوم شهید ثانی احسن تو. شهید ثانی گفت لیس عندنا قاعده لا تنخرم. یه قاعده که شکسته نشه، یه قاعده محکم ما نداریم. یک، بعضی ها مثل مرحوم علامه تصریح کردن این راهش فقط تتبع و استقراءه، یعنی خود علامه هم ضمنی گفته ما یه ملاکی که بگیم در کجا هست در کجا نیست ما نداریم. بله فقها های مطلبی رو همه جونم دارن، میگوین هر جایی که غرض شارع دل مباشره به اینه اونجا وکالت جریان نداره. هر جای غرض شارع تحقق پیدا می کند ولو مباشرت شخص معینم نباشه وکالت جریان داره. اینو دارن به عنوان قاعده. اما اینکه از کجا بفهمیم در این مورد غرض شارع اینه یا قرض شعار دومیه، اصلا میگن ما ضابطه ای نداریم در این مورد. خب با وجود این که ایشون میفرماین فقها ها میگن ما ضابطه نداریم، چطور ایشون آمده گفته فقها ها اجماع دارن بر عدم جواز الا فی ما دل علیه دلیل؟ این اولا. ثانیا یه شاهدی در کلام ایشونه. شاهد این است که ما وقتی کلمات فقها رو ببینیم اون جایی که میخوان بگن جایزه دلیل میارن. برای صحت وکالت در موارد خاصه دلیل آوردن. میگم خیلی. اما این چطور میشه نتیجه ازش گرفت که اون جایی که دلیل نداریم اجماع بر عدم جوازه؟ به عبارت اخرى اون طرف رو قبول میکنیم. بله عبارات فقها در وکالت، در آریه، در مساوات، در بیع، در صلح، در اجاره، در موارد زیادی اومدن دلیل آوردن برای اینکه وکالت داره جریان پیدا میکنه. اما از کجا این استدلال استفاده میشه؟ اون جایی که دلیل بر جواز نداریم اجماع بر عدم جوازه. ممکنه یه فقیر بگه آقا من در این مورد دلیل بر جواز پیدا نکردم، دلیل بر عدم جوازم ندارم، آخرش هم احتیاط کنه، مثلا توقف بکنه. اما ما دنبال این طرف قضیه هستیم، بگیم اون جایی که دلیل بر جواز نداریم اجماع بر عدم جواز داریم. چون چیزی به هیچ وجهی از عبارات فقها استفاده نمیشه. این هم دو اشکالی که بر این وجه چهارم ما ذکر کردیم. دلیل پنجم و آخرین دلیل ایشون اینه، ایشون فرموده ان الظاهر من الاوامر الشرعیه کما ذکرناه فی العبادات و هو المباشره به مقتضى لغة و العرف، ظاهر از اوامر شرعی مباشرت است و این هم به مقتضای لغت و هم به مقتضای عرف فیکون و ذالک قید، مباشرت میشه قید، و ما لم یعمل مباشرتا لم یتحقق به الامتصال فی المطلوبات الشرعیه، وقتی که مباشرتا انجام نده امتصال محقق نمیشه. واجبتا کانت او مستحبه، عینیتا او کفاییه، و به عبارت اخرى کل ما هو مطلوب شرعا مأمور به یکون مقتضى القاعده فیه اشتراط المباشره و عدم جواز النیابه والوکاله الا فی ما دل علیه الدلیل کما دل فی ما ذکرناه من الموارد و فی اکثر العبادات عن المیت کما هو المتعارف عند الناس. خلاصه این دلیل چیه؟ ایشون میفرماید حالا ما اصل و اجماع و عرض میکنم اینا رو بذاریم همه کنار، ظاهر اوامر شارع ازش مباشره شما میفهمید. دلیل این ظهور و پشتوانه این ظهور یکی لغته و دوم عرفه. این مطلب اولیشون. نتیجه که میگیر از این مطلب اول این است که مباشرت به عنوان قیده و مادامی که مباشرت نباشه امتصال محقق نمیشه، باید مباشرت بیاد تا امتصال محقق بشه. و در نتیجه قاعده این است که مباشرت در همه عوامل شارع معتبره الا اونجایی که دلیل خاص داریم. در نماز بر میت دلیل خاص داریم، در خیلی از جهان دلیل خاص داریم و طبق دلیل خاص عمل میکنیم. این دلیل پنجم هم مخدوشه. اشکال اول این است که از کجای لغت شما قید مباشرت رو استفاده فرمودید؟ کدام لغتی دلالت بر این داره که اگر شارع آمد فرمود بیکن یا فرمود سل، از کجای لغت میشه استفاده کرد که در موضوع له این امر مباشرت دخالت داره؟ بالاخره یا باید بگید من حیث الماده یا من حیث الهیئته. ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم نه من حیث الماده ازش مباشرت استفاده میشه، اونجایی که شما میاد من میگید که آقا خانه تو بفروش، منم به دیگری وکالت دادم آمد خانه من رو فروخت، من به انجام دادم، یا به من گفتید نماز بخون، من به دیگری گفتم شما به جای من نماز بخون. از نظر معنای لغوی از کجا شما مباشرت رو استفاده می کنید؟ و تعجب اینه، خب ایشون فرموده مقتضى لغت، خب باید توضیح می دادن کدام لغت و کدام موضوع له مرادشون بوده. پس در این که لغت دلالت بر این معنا نداره تردیدی وجود نداره. اما می فرمایید عرف به نظر ما تفصیل میده، در بعضی از موارد مباشرت رو قائل، در بعضی از موارد مباشرت رو قائل نیست. ببینید عرف میگوید که اصلا همین قاعده که در کلمات فقها هست، فقها ها میگن آقا هر جایی که غرض شارع مباشرت، مباشرت شرطه، هر جایی که غرض شارع مباشرت نیست مباشرت شرط نیست. خود همین یک فهم عرفیه، ولی مضمون روایت که نیست، این در این روایت یا آیه که وارد نشده عرف از عوامر شرعی چنین چیزی رو میفهمه. عرف میگه عوامر شارع دو جوره، بعضش غرض شارع اینه بعضش غرض شارع اینه. اما این که در یه موردی ما شک کردیم، خود عرف شک کرد، شما اینجا رو باید در ما روشن بکنیم. مواردی هم داریم عرف شک میکنه، اینجا ما خود عرف دیگه رابطه ای نداره، ما دنبال این هستیم بریم در این موارد شک چه کار بکنیم. بله؟ اون دیگه قرائن روشنیه در معاملات، عرض کردم در امور امضاییه، اصلا عرف یا امور امضاییه وکالت برداره، اما در امور تأسیسیه یه خورده توقف میکنه. حالا باز یه نکته دیگه هم عرض کنم، عرف میگه آقا اون چی که قصد قربت درش معتبر کرده شعاره، قصد قربت معتبر کرده، اینجا حتما مباشرت درش شد، برای اینکه شعاره بخواسته خود شما تقرب به او پیدا کنید. الان هم دیگره بگم شما در زمان حیات خودم بگم شما از طرف من نماز بخون، وقتی نماز میخونه او تقرب پیدا میکنه یا من تقرب پیدا میکنم؟ او با نیت قصد قربت نمیتونه بگه آقا من تقرب به خدا پیدا کردم، بفرمایید آقا پس در نماز استیجاری چی؟ در نماز استیجاری از طرف میت چی؟ اونجا دلیل خاص داره. شاره گفته اگر یک کس دیگری هم خون و اونم تقرب پیدا کرد، من تکلیف تو رو ساقط میدونم و الا در نماز استیجاری هم تقرب او موجب تقرب میت نمیشه. در نماز استیجاری هم نهایتش این است که کسی دیگری که نماز خون اون تقرب پیدا کرد ساقط از میت میشه. و لذا تو روایات نیابت مخصوصا در باب حج که روایات داریم برای این که از 10 تا ثواب 9 تاش مال نایبه، یکیش مال منو باهمه، برای این که همه کارا مربوط به اینه، اون یکی که مربوط به منو باهمه شاید همونم اسقاط تکلیف از ذمه او باشه اگه حج مستحقی باشه، حالا یه ثواب مختصری هم به اون میدن. خیلی خوب داریم همین رو میگیم. عرف میگه، عرف میگه مواردی که قصد قربت درش معتبر است نیابت بردار نیست. اینو میفهمم، اینو قبول داریم. حالا یه موردی داریم که قصد قربت هم درش معتبر نیست اما باز نمیدونیم نیابت بردار، در جواب سلام قصد قربت معتبر نیست. عرض میکنم که در حیازت قصد قربت معتبر نیست، اما آیا شاره اینجا معتبر میدونه مباشرت یا نه؟ اگر عرف اینجا شک کرد علایه ها ببینید، ما به صاحب عناوین این اشکال رو داریم، عرف نمیاد خودش یه ضابطه به ما بده، ولذا در باب اجاره بر اعمال عرف یه مباشرت شد. حرف کردم شما الان به بنایی میگید که آقا اینجا رو برای من شما حاضر بشین، خب حالا این رفیع برادرش رو اوبر گفتش که این کار انجام بده، البته بحثه که این اجیر اول دیگری رو اگر اجیر کرد به کمتر از اون پولی که خودش میخواد بگیره، اینجا بحث بین فقها، ولی مسئله هست که در این گونه موارد عرف مباشرت شرط نمیدونه. این که ایشون میگه آقا به مقتضى لغت و عرف از کجا آورده ایشون؟ همه حرفای مهمی از کجا آورده؟ لغت که دلالت نداره، عرف هم که دلالت نداره.
عرف شرط نمیکنه.
بله؟
عرف شرط نمیکنه. عرف میگه حیاضه، هم عرف متصرفه، هم عرف قضا حیاضه تیلی زوم رو جایی میزنه، در حیادت مالی هم گرد و قبا هم باید این تشریعه جایی دیدن
پس چرا سوال میکنه ارد؟ پس چرا از فقه ها سوال میکنن؟ همین حالا سوال میکنن آقا که اگر یک کسی رو ما وکیل کردی بره برای ما ماهی بگیره در مباحات اولیه،
ارد متشریعه میان در موضوعات هم از حاکم شرط سوال میکنن
نه، خب حالا این موضوعات که قیود شرعی داره
خیلی موضوعات
نه، عرف انصاف این است که مواردی شک میکنه، بالاخره مواردی شک
میکنه
حالا یعنی عرف ببینید، میخوام این عرض بکنیم ما همه از شما سوال بکنیم، عرف آیا میگه عوامل شرعی ظهور در مباشرت داره. این شما جواب بده. عرف اغلا، یعنی اگر به اغلا بگید یه مولایی، مثلا یه مولایی به عبدش تو برای من آب بیا، درست؟ این عبدش هم به یکی دیگه گفت آب بیا برای مولا، خودش مباشرتا انجام نداد، اینجا مؤاخذه میکنه؟
نه.
پس ببینید حالا میخوام بگیم که عرف اولا استظهار رو نداره، یعنی ما الان در مقابل صاحب عناوین چند تا مطلب میخواییم بگیم. یکی انکار لغت، دوم عرف عوامل شرعی را به صورت مختلف میدونه در معاملات، در اجاره، در همین کارهای روزمره مباشرت شرط نمیدونه، در اموری که قصد تقرب سرش لازمه شرط میدونه. عرف این چنینه و ثالثاً ما همه دعوه هم نیست که اونجایی که عرف هم شک میکنه چه کار بکنیم، یه ضابطه برای اونجا میخواییم. ما عرف و اغلا مواردی عرض کردیم شک داره، در خودم هیازه، در هیازه شک میکنه که آیا مباشرت اون که هیازه یک کیت نیاره مباشرت داره شرده یا نه. ببینید من الان شما عرض کنم مالی که خیلی خوب، حالا همین اینا چون دقت نمی کنن، چون ما الان میگیم آقا این کسی که رفت خودش ید پیدا کرد، شما اصلا میگید آقا در مالی که کسی اعراض کرده اگر کسی ید پیدا کرد مالکه. حالا من بشینم اینجا به یه نفر بگم آقا تو برو فلان محله مالی و صاحبش اعراض کرده برای من بردار بیا، خب این وقتی ید پیدا کرد خودش مالک میشه. علایان موارد شک هم داریم. پس ملاحظه کردید نتیجه این شد این پنج دلیلی که مرحوم صاحب عناوین بیان کردن تمامش محکوم شد. بعد از این ایشون سه تا دلیل برای اصالت و جواز وکالت ذکر کرده که اونا را انشاءالله میگیم و نتیجه گیری میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.